سلام، این 12th قسمت از پادکست موسیقی آرت باکس که در خرداد ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت 50 از صحبت‌های احمد پژمانه که درباره ویژگی آثارش و موسیقی ایران با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران ما رو همراهی کنید.
آدمی که یه هنرمندی که در من تأثیر بذاره اصلا نمیتونم پیدا کنم. تأثیری که من گرفتم از ادبیاتمون، از شاعرامون تأثیر گرفتم. یکی فردوسیه، یکی هم حافظه. از این دوتا. بعدن متوجه مولانا و این چیزام شدن. ولی این دوتا شاعر تمام تأثیرات فرهنگی ایرانی رو من از این دوتا شاعر گرفتم. کتاب یارشارتر مطالعه کردم، کتاب ندوشن رو مطالعه کردم. از شخص خاصی تأثیری نگرفتم. ما از خودمون تأثیر گرفتم، از فرهنگمون، از شعرمون، از موسیقیمون. تأثیری که من تمام عمر گرفتم و الان تمام کارام هست، اون ایرونی بودنه. هر جایی که هر ناحیه رو شما حواستون رو بدین به اونجا، ببینید اینقدر چیزا داره که میتونید تو موسیقی استفاده کنید. هم از نظر سازشه، هم از نظر ریتماشه. مثلا برای چند تا فیلم از همون مثلا درآمد راس پنجگاه استفاده کردم از اون موتیف، چون که یه حالتی داشته که میخورده، بعد اونو بست و گسترشش میدیم. این مثلا موسیقی فیلمه، چون موضوعش به ایران بستگی داره، ایرانیه، از اون استفاده. تو کار خودم بیشتر میگردم موتیفای جالبه که مردم همه میدونه رو اینا بست و پرورش بدیم. من خیلی تحت تاثیر موسیقی سبک کار بتوون هستم. از یه چیز کوچک شروع میکنه و یه چیز کلی میسازه. حساب کتاب ریاضیات تو موسیقی زیاده، تو موسیقی کلاسیک خیلی ریاضیه. از اون ور بحث فرمشه که شبیه چیز میشه، معماری میشه. موتیفایی که میبینیم هر چیزی یه موتیفی داره، با اون شروع میکنم. ما تو موسیقی، من به شخصه اینجوریه که از چیز کوچک میگم شروع میکنم بس دادن. اون کاری که مثلا کارهایی که سمفونیکه بیشتر اینجوریه. ترانه سازی نمیکنم من. همیشه مرز میذارم که موسیقی علمی این ایرونی است، ولی اون چیزایی که پاپولار میکنه دوری میکنم ازش. میخوام یه موسیقی باشه که با این جوره. اون موسیقی که مثلا ردیف و ایناست با این موسیقی خیلی جور نیست، با این سازهای فرهنگی و این حرفا. تأثیری که این مسافرت ها در من کرد به کلی عقاید ما عوض کرد راجع به موسیقی. اولین چیزی که یاد گرفتم و قبول دارم اینه که به همه موزیکا احترام بذارم. نگم اه اه به به. نمیتونیم بگیم چون من موسیقی کلاسیک کار میکنم فقط موسیقی کلاسیک خوبه. موسیقی جاز مثلا خوبش خوبه، پاپ خوبه. همه اینا خوباش خیلی خوبن. تأثیری که گذاشته اینه که من از عوامل اینا هم بتونم استفاده کنم. مثلا یه فیلمی که امیر نادری درست کرده بود، ساخت ایران، موسیقیشو به صورت ارکستر جاز گرفتن.
کار شما داره، کارهای حماسی تا کارهای کودکان، این تنوع از کجا میاد؟
ببینید آدم وقتی بچه داره یه خورده با کودک نزدیک میشه. و یه چیزی که من از بچه ها یاد گرفتم، من مثلا پسرم موسیقی چیز گوش میکرد، موسیقی فیلم گوش میکرد، خیلی جیمز باند و اینا صفحه هاشو میگرفت میآورد خونه میذاشت، و من بهش میکنم بابک این موسیقی تو که این گوش میکنی موسیقی اینا مثل موسیقی کلاسیکه دیگه، موسیقی فیلم جدیه خوبه، چرا یادم میره اینجا؟ به من گفت بابا تو چجوری فکر میکنی؟ ببین اینجا قسمت ریتمیکش سازای ضربیش ببین چقدر قشنگه. گفتم بذارم راست میگه، یعنی ما یه جور دیگه موزیک گوش میکنیم، جوان ها چیز دیگه. موسیقی پاپ رو باید از دریچه موسیقی پاپ گوش کنید و باید هم گوش بکنید موسیقی پاپ که بدونید موسیقی پاپ چیه. آمریکا که میری دیگه موسیقی کلاسیک اینا نیست که، مجبور میشه یاد بگیری. من کلاس رفتم، مثلا دوره های رفتم که این موسیقی چجوری ساخته میشه، چیه که میگیره چیه که نمیگیره، یه مقدار فرمول داره. بعد از آدمایی هم که گوش میکنن هم سوال میکنید. یه خانمی بود مثلا 15 16 سالش بود، خیلی من یه آهنگ تنظیم کرده بودم، آهنگ خراسانی، برای اینکه رو پرده داشت زلفا یارم بی نظیره. من یک کنتر ملودی نوشته بودم بالا، بعد دیدم این خانم 15 16 ساله دبیرستان میره، دیدم داره اونا رو میخونه. دیدم این بچه چقدر باهوشه که داره موسیقی فرعشو، از اصلشو نه، فرعشو داره میخونه. بعد دیدم این موزیکای راک و اینا رو گوش میکنم، بهش گفتم، گفتم اینا چیه گوش میکنی؟ گفت آقای پژمان شما به این قسمت بیسش، بیسلاینش گوش کنی ببینید چیه. اون گذاشت اینم راست میگه، جالبه. گفتم اونجا پسرم اینجوری میگه، اینم اینجوری میگه، پس همینجوری نمیشه رد کرد موسیقی ها رو. منم اونجا گفتم که باید با این موسیقی آشنا بشم، موسیقی که 99% مردم دنیا دارن گوش میکنه به موسیقی. ما میگیم فقط موسیقی کلاسیک. اون به جای خود یواش یواش گوش دادنم بیشتر شد. اونا رو هم حالا میبینم چیزهای خوب داره، آهنگای خیلی قشنگی هست، خب لذت بخشه. یه نفرم که تو کردستان یه آهنگ محلی میخونه، اونم برام قشنگه، سمفونی بتهوون هم قشنگه. هر کدوم به جای خود.
از کدوم ساز بیشتر در آثارتون استفاده میکنید؟
ببین این سازها مثل بچه های آدمه، آدم نمیتونه که بگه که من اینو دوست دارم همیشه استفاده کنم. هر فیلم یه خاصیتی داره دیگه، یعنی لوکیشن عوض میشه، کشور عوض میشه، تمام سازها عوض میشه. مثلا فیلم هنرپیشه رو من خیلی جا از این افکت های الکترونیکی استفاده کردم، ولی بقیهش هم سازدهنی بود، آکوردئون بود، ویولون بود، این چیزا. از همه سازها استفاده کردم. هر چیزی باید ببینی که بهترین چیزی که میخوره چیه. بعضی وقتا ساز جواب نمیده، مجبور میشین که یک صداهایی پیدا بکنی. آقای حسین ناصری میگفت که آدم نباید منتظر بشه که کبوتری بیاد اونجا یه چیزی بخونه که الهام بگیری از اون. من صبح مثل اینکه میرم محل کار، صبح که پا میشم میشینم پشت پیانو شروع میکنم و بازی کردن با این نوتا. ببینی هم انگشتای آدمه که داره کار میکنه، هم فکر، دوتا با هم یه چیزی به نظرم میرسه، یه فاصله که میزنم خوشم میاد، رو اون فاصله کار میکنم، میگم ریتمشو پیدا میکنم. اگه جالب بود ادامه میدم، اگه جالب نباشه اینقدر کار میکنم که بگم که الان خوب شد. یادمه یه روز همه اپرا مینوشتم برای ایران، وین بودم، یک موتیفی که به نظرم رسیده بود از صبح تا شب زدم که صابخونمون اومد و چی کار کرده، پدرمون در اومد، میگم از خونه اصلا در رفتم، گفتم آره مزاحمینم نشه. هر کاری میکردم پیدا نکردم که چی کار کنم. بعدها البته وقتی یه جوری سرتش هم آوردن، همین با بازی کردن، بعضی وقتا با نوتا بازی میکنی، یه چیز جالب که به نظرتون میاد مینویسی، بعد اومد شروع میکنین کار کردن روحون، دیولوپمان شروع میشه، یه موتیفی که پیدا کردین تیکه بعدش چی میشه، تیکه بعدش چی میشه، چجوری به اوج برسه و چجوری بیان تموم کنین. بعضی وقتا هم نه، همینجوری راه میرین. یادمه تو همین یه کاری که جدیدن ساختم که ماه دیگه اجرا میشه، اینو همینجوری از اتاق کارم رفتم آشپزخونه که برای خودم یه قهوه درست کنم، یه چیزی خوندم، یه ریتمی ددددم ددددم ددددم، گفتم این خوبه. حالا بهترین آهنگام اتفاقا همون شد تو این 5 تا قطعه که من نوشتم. یه موقع همینجوری آدم یه چیز زمزمه میکنه، یا اولین چیزی که شروع میکنین با سوت زدن یا که زمزمه کردن میبینی خیلی خوبه. یه موقع شما میگین تم و واریاسیون، یه موزیک دارین با تغییرات، میان همون مرتب، مثلا گل گندم میگیرین، بعد موسیقی های دیگه که از اون پایه اصلی از اونه تون محور حرکت میکنین و موسیقی های جدید میسازین، اونم خودش یه بخشه، یه فرمیه دیگه.
شما کلید موفقیتتون تو این تداومی که تو کارتون بوده چی بوده؟
خب یکی نوع موسیقی که من می‌نویسم، از خودمون می‌گیرم به خودمون ارائه میدم، فکر می‌کنم این بوده. خیلی دنبال چیز غربی اونجوری نرفتم. من بعضی وقتا میگم که بذاریم موسیقی ایران، ایرانی، موسیقی ایرانی فوراً فکر می‌کنه که ردیفه. بهترین چیز اینه که بگم از موسیقی ایران تو این محدوده استفاده بکنیم، یعنی موسیقی لارستان هست، کردستان هست، بلوچستان هست، فارس هست، همه جا هست، موسیقی ردیف هم هست، درسته؟ من از موسیقی ردیف اونقدر الهام نمیگیرم که از موسیقی محلی الهام میگیرم، چه کردی باشه، چه بلوچی باشه، این چیزا. بیشتر موتیفا هم تو همون موسیقی های نواحیه، بیشتر ریتما اونجاست، تو ردیف اون ریتمایی که مثلا ریتمای خراسان داری یا موسیقی کردی داری نیست. بنابراین میگه موسیقی ایران که ردیف هم جز بشه، از همه اینا استفاده کنی. سازهای الکترونیکی هر چیزی رو شما به جاش استفاده بکنین قابل قبوله، به جاش. مثلا جانشین کردن ویولون الکترونیک با چیز، خود ساز، من الان دیگه نمی کنم. من که بگم آقا برای یه فیلم که هیچ بودجه نداره و فلان و این حرفا، قبول کن آدم بنویسه. من این که چیزهایی که خوبه، یه چیزایی تو موسیقی الکترونیک هست، نمونه های خوبی هست، آدم اونا رو استفاده میکنه، اشکالی نداره. ولی مثلا تار رو بخوایم چیز کنیم الکترونیکی، باید با همون احساسی که یه نوازند اینجا مثلا صدا رو در میاره، نمونه برداری میکنه، سمپل میکنه، منتها اون احساسی که نوازنده داره، اون لغزشا و لرزشا و این چیزایی که داره، اونا قشنگ میکنه موزیک، خود صدا که نه. اینا نباید استفاده کرد، چیزایی که ادای اون ساز رو در بیاره. ولی موسیقی الکترونیک به معنای واقعی برای فیلم‌ها خیلی قابل استفاده است. بعضی فیلم‌ها اصلا نباید ساز بیاره آدم، باید همش الکترونیک کار کنه که بخوره.
اکبر به خدا اگه وای نستی خودم رو میدازم پایینم.
موسیقی های ما به سمت اجرای بزرگ ارکسترال نمیره.
خب چون که گفتم دغدغه ما همش اجراست و خیلی کم تشویق میشی و خیلی کم کار آهنگساز داره میزنه. مثلا در یکی از این کشورها گفته ما دولت کمک میکنه که کارهای خودمون اجرا کنیم، کمک میکنه، پول میده، خودتون ارکستر جمع کنین، با فروش بلیت خرج خودتون در بیارین، ما کمک نمی کنیم. خیلی خوبه، فکر خوبیه. ما این کارو نکردیم. هر رهبری اومده خواسته خودش باشه، اون چیزایی که بلده چیز نمی کنن. موسیقی دانای ایرانی رو تحویل نمی گیرن رهبرا. یعنی اگه ما فشار بیاریم که تو هر کنسرتی حتما بدونی که اگر مثلا کار ایرانی اجرا نشه ما نمیذاریم برنامه، اینجوری بشه باید بیان اجرا بشه آدم بفهمه دیگه. شما مثل که سناریو بنویسین، فیلمنامه بنویسین و هیچ وقت ساخته نشه، باید ساخته بشه که آدم ببینه که عیبش کار خودش چیه. یا یه جوری بیان مثلا موسیقی ها رو بزنن، جلساتی باشه که بزنن که آدم بفهمه چی کار کرده. خب پیشرفت از کجا شروع میشه؟ از همین جا. وقتی اجرا نمیشه چی آدم بکنه؟ کارمون که اجرا نمیشه. اجرا هم که میکنیم، سی دی که بیرون میاد همش مجانی، کسی نمیاد سی دی رو بخره، همش از چیز میگیرن دیگه، از یوتیوب و از این ور اون ور، همه آهنگا اونجا هست، کسی هم نیست جلوشو بگیره. حالا اونجا چون که مثلا اگه یه موزیکی در آمریکا شده تمام دنیا رو میگیره، موسیقی ما دنیا رو نمیگیره، خودمون هم نمیگیره. موسیقی مثلا ردیف یا نواحی اینا هم اگه خیلی جالب نباشن اینا هم از بین میرن. باید کشش داشته باشه که یه چیزی اضافه بکنی و موسیقی بمونه. مثلا میتونیم یه موسیقی ایرونیه که خودمون میپسندیم اینو یه جوری بکنیم که مثلا غیر ایرونی هم دوست داشته باشه. اون میشه با اجرا کردن سازهای جدید همراهی کنی، ریتم جدید بذاری. موسیقی غرب مثلا از نظر ریتم بعضی وقتا مثلا موسیقی هند هم تأثیر گذاشته، یا موسیقی عربی هم تأثیر گذاشته، تأثیرهای خیلی کمیه، ولی اونا چون قدرتشون زیاده، قدرت فرهنگیشون هم زیاد میشه. هر جایی که الان مثلا یه آهنگ در بیاد قبل از این که مردم اونجا بفهمه ماها میفهمیم، یعنی خب دنبال رویم دیگه. اون موسیقی که اینجا به وجود میاد اونقدر اینا رو اغنا نمی کنه یه جوری. موسیقی پاپ یه خورده بهتر از این نوع موسیقی هاست، ولی اونم نه مثل قدیم نمیشه. یعنی آهنگسازای اونجوری انقدر کمن که معلوم نمیشه. اون موقع انقدر زیاد بودن که تو تاکسی که سوار میشدین تمام موسیقی روز ایران رو میشنیدین. برای روشنفکرا بود، برای کاسبا بود، برای آدمای مثلا میگم چاله میدونیش هم موزیک بود. همه میفهمین فرقا چیه، بالا شهری پایین شهری. موسیقی یعنی هنر یه جوریه که خیلی سخته، معیار نداره. بالاخره اون به اون نتیجه آدم میرسه که خب اون پایه باید درست باشه. وقتی این پایه درست باشه نتیجهش ما بهتر میشه دیگه.
چرا موسیقی پاپ ما اینقدر به نوه خونه شبیهه؟
برای اینکه عزاداری زیاده. فامیل اینجا خیلی مهمه تو ایران دیگه. یکی از حسنای ایران فامیله، خانواده. هر خانواده صدها فامیل داره، هر کدومش هم ببینی طرف مادری و پدری و این حرفا بالاخره چند نفر میمیرن، هی بیشتر رو میری. در بعد آدمایی که خیلی چیزای نوه خونی اینا خیلی زیادن طرفدارم پیدا میکنه، بعد حالا اومدن اینجا موسیقی راک هم زیرش هست، اینا از بس زیاد شنیدی از مسجد ها، از بلندگوهای مسجد و نمیدونم مراسم هم که زیاده، خب تحت تأثیر واقع میشن دیگه.
خب موسیقی سنتی ما هم غم‌انگیزه.
آخه موسیقی سنتی ما غم‌انگیزش میکنن و اونجوری نیست. اونجوری نیست موسیقی ایرانی. خب نشاط هست، همه جور هست، عرفانی هست خیلی. بستگی داره که کی اینو میخونه، میتونه عوض کنه. بعضی ها که همه موسیقی پاپ هم گریه وار اجرا میکنن، به قول معروف ننه ماهم غریبه هم در میارن، یه دم دوست دارن. خب نوآوری ها شده هم این که ریتم موسیقی دیسکو رو بذاریم بعد با نوحه خونی که بچه های جوان دوستش داره، نوآوریشونه، یا سازهای الکترونیک وارد سیستم بشه. بچه هایی که موسیقی ایرانی کار میکنن قدیم از نظر خلاقیت در زمینه موسیقی ایرانی، خلاقیت خیلی بالا بوده، احساس موزیک خیلی بالا بوده، خواننده های خوبی داشتیم، نوازنده های خوبی داشتیم. الان خیلی اوضاع خوب نیست، با وجودی که مثلا اینقدر گذشته و با تکنولوژی که اومده اینا خیلی آشغال زیاد شده. قبلا یه جایی بود رادیو، تلویزیون، اینا بهترین موسیقیدان ایرانی رو جلب کرده بودن، بهترین خواننده و بهترین آهنگسازا اون موقع بودن، الان نیستن. الان چیزی که پیشرفت کرده تکنیک سازهای ایرانیه، ریتم خونیشون که اون موقع ریتمای 7 8م 6 8م 4 8م 3 8م این چیزای که بیشتر تو نواحی هست اون موقع آشنا نبودن، سخت بود براشون، الان خیلی خوب شدن. فقط فرقا توی مثل شعر میمونه دیگه، بین حافظ و مولانا و بقیه دیگه فرقا آدم ها هستن، ولی از نظر تکنیکی الان بهترن. اینایی که الان اومدن، جوانایی که اومدن، چون که پایه نداشتن یه موسیقی هایی به وجود آوردن که نه رپه نه راکه، یعنی آمیزه ای از ایناست که به زبان فارسی دارن میخونن، ربط به موسیقی ایرانی هم اغلبشون نداره. آدم نمیتونه یه چیزی برای نسل آینده، ما چیزهایی که میبینیم داریم، قضاوتمون رو اون چیزهایی که میبینیم. خیلی کسا هستن اینقدر خوب شدن، خیلی کارشون خوبه، مثلا نوازنده های خیلی خوبی داریم در خارج، آهنگساز اطلاع ندارم، برای که قطعه جدید وقت میبره، وقتم یعنی پول، سعی میکنن کمتر اجرا کنن. همیشه قطعات آشنا تو این کنسرت های موسیقی کلاسیک نه، بیشتر اونه که همه میشناسن، تمرین کم. ما الان فکر میکنم این موسیقی هایی که داشتیم و خوباشو نگه داریم که بلکه وضعیت عوض شه. الان خیلی به دنیا وصل شدیم، به همه جا وصل شدیم، بیشتر به غرب وصل شدیم، به دنیا یعنی غرب، یعنی اونا الان بزرگترین تأثیر دارن رو ماها میذارن. حالا اونه که موسیقی سنتی کار میکنن از اون تأثیرات در امانن، برای کسایی که موسیقی پاپ و این چیزا کار میکنن 100% هر کاری اونا بکنن میکنن، فقط فرقش زبان فارسیه، گاهی هم مثلا روزخونی هم توش باشه. ما موزیک مبتذل نمیخوایم، اون تعریفی که میشه از غنا یعنی موسیقی مبتذل کنی، ما مخالفیم موزیک مبتذل کنی، برای که یه عده خوششون میاد. یه چیزی که خواننده ها رو خراب میکنه مردم برای که سطحشون خیلی پایینه، یه باره پولدار شدن، همه لباس و خونه و همه چیز باید مثل اونا بشن، ولی ته ذهنشون اون چیز مونده، چون با موسیقی چه بازاریه نوع بعدش بزرگ شدن میمونه. خواننده ها که میان یکی از اون چیزها رو بکنه، اینقدر مردم هورا میکشن براش، میگه خب مردم خوششون میاد، منم اومدم مردم منو ستایش بکنه و پولم در بیارن، بنابراین هی زیاد میشه. آینده موسیقی ما خدا بهش رحم کنه. موسیقی برای من زندگیه، اگه موسیقی نباشه یعنی من گمم، هیچی نیستم بدون موسیقی. بعضی وقتا یادمه که یه جای مهمونی دعوت می شدیم، اصلا همه عقب پیانو می گشتن که بشینم بزنم، صدای سازو در بیارم، خیلی احساس ناراحتی می کردم، یعنی اون موقع اینقدر این چیزا در خودم می دیدم. وقتی هم رانندگی میکنم با زمزمه میکنم، تو عالم موسیقی هم راه میرم در عالم موسیقی هستم، میرم مثلا خرید میکنم، درسته؟ اگه درس بدم خب بازم درسم که دارم میرم در عالم موسیقی هستم، یا نشستم مثلا میگم این صداها مثلا اینجوریه اونجوریه، آنالیز میکنم یا موسیقی میذارم پخش میکنم. حتی اون موقع هم که مثلا میخوام صورتم بشورم بالاخره دارم زمزمه میکنم. یعنی آدم جدا نمیشه مگه که آدم شروع کنه به فکر کردن راجع به مسائل. اون حالی که موسیقی به آدم میده اصلا یه دنیای عجیب غریبیه که از شنیدن بعضی وقتا موسیقی دیگران آدم از خود بی خود میشه. این حالایی که هست یا مثل این که شعر فردوسی رو میخونی یا حافظ رو میخونی میره تو دنیا. موسیقی هم همینجوریه دیگه. این دوتا چیز خیلی رو من اثر میکنه.
شما تعریف تن یه موسیقی ارزشمند و ماندگار چیه؟
باید یه فیلسوف جواب بدین. به نظر من اون موسیقی که فرهنگ خودشو منعکس میکنه، بعد بر اساس تکنیک آهنگسازی موسیقی غرب باشه از نظر فرم و چون که ما جهانی موسیقی جهانی حالا اسمش موسیقی کلاسیکه دیگه، رشته منمونه، ولی خب من از موسیقی ایرانی شروع کردم، ویولون زدم اومدم بالا، بعد به موسیقی غربی اومدم. حالا کاری که میکنیم یه موسیقیه که حالا اینجا اسمشو میذارم جهانی، یعنی موسیقی که بنویسی موسیقی خوب باشه همه دنیا استفاده کنه بفهمنش. اگر بریم مثلا با کمونچه مثلا بزنی این موسیقی رو مثلا چهار نفر بیاری خیلی ها دوست ندارن. ممکنه موزیکولوگا یا کسایی که دنبال موسیقی های غیر اروپایی میگردن طرفدارش باشن، ولی اکثرا موسیقیه که همون نرم چیز سمفونی خودشونو داره، در اون قالب اگه بنویسی با اون سازا میفهمن. اگه آهنگساز خوب باشه که دیگه مرید آدم میشه، مثل اونهای دیگه میشه جزء رپرتوار.
خلاقیت یه امر اکتسابیه یا امر ذاتیه؟
یه مقدارم خب وقتی که شما از صبح که پاشین از رادیو و تلویزیون و تمام اینا آهنگایی که خوبه میشنوین خب تأثیر میکنه دیگه. از بچگی مثل که شما توی خانواده موسیقیدان بزرگ بشین، یعنی بهترین موسیقی ها رو دارین میشنوین دیگه. همین که میدونین چه موسیقی خوبه چه موسیقی بده خیلی تشخیص میدین دیگه.
آیا برای هنرمند فرق میکنه که کجا زندگی میکنه؟
اگه آدمی باشه مثل من که بستگی به موسیقی ایران داره باید تو ایران باشن. از اینجا فیلمسازم به نظر من فیلمساز ایرانی باید ایران باشه، آهنگساز ایرانی، نویسنده ایرانی، همه اینا باید تو کشور خودشون باشن. یعنی الهامشون هرچی میگیرن از این مملکته، درسته؟ موفق میشن. من تو موسیقی از موسیقی ایران استفاده کردم، ولی الان خیلی بیشتر ایرانی شده موسیقی من. تو اون موقع از عواملی استفاده میکردم، در اینکه من به خاطر خانواده میرم آمریکا، ولی بیشتر وقت من ایرانه. بیشتر وقتا در سال اقلا اگه یه دفعه تو ایران بیام خیلی خیلی دوره، باید بیام، بعد از هر چند ماه باید بیام اینجا.
شما اگر خودتون رو بخواید توصیف کنید چی میگه راجع به خودتون؟
آدمی هستن که همیشه کار میکنه، من هم غم هم وطنمه، آرزو هم اینه که مملکت ما برسه به اون جایی که حقشه. یعنی آدم میبینه، میبینه آدم یه چیزایی میبینه میگه اینجا ایرانه، این بچه ها هستن دیگه جوانه. واقعا آرزوی من ایران بره باشه.
موسیقی در روش زندگی شما چه تأثیری گذاشت؟
حالا این موسیقی، چون که آدم وقتی که رو میاره مخصوصا آهنگسازی، خب نوازندگی هم اینو داره که آدم از خانوادهش خود دور میشه، یعنی زن و بچه آدم ناراضیه نمیشه، اونا میخواد زندگی طبیعی داشته باشن. زندگی ما همش رو کار و تمام نوشتن دیگه، تمام عمر آدم صرف نوشتن میشه. و تا دیگه بعد از چند سال فهمیدم که خود به خانواده باید رسید. میگم حالا الان مثلا میگم حالا که دارم کار میکنم تا عصر، حالا بعدش متعلق به خانواده باشه، با هم سینما بریم، نمیدونم تئاتر بریم، کنسرتی باشه بیرونی، این چیزا.
اگه موسیقی دان نمیشدی دلت میخواد چیکار بشی؟
نجار.
چرا نجار؟
خیلی دوست دارم چیز بسازم.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید بخشی از قسمت 12 تا 14 مصاحبه تصویری با احمد پژمان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و زهرا بلدی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در اینجا این مجموعه 5 قسمتی به پایان میرسه. در قسمت 13 که هفته آینده منتشر میشه با هوشنگ کامکار همراه میشیم. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی میکنید. artbox.ir